سلام به شنونده های خوبم، این سومین قسمتی هستش که دارم صحبت ها یا درد دل های خودم رو برای مقدمه ای که اگر که فرصتی باشه و عمری باشه بتونم در آینده برنامه مستقل و مشخصی با موضوعی مشخص تصمیم دارم که ضبط بکنم، پخش بکنم با کمک شما، ولی این در واقع مدتی مقدمه‌ای در مورد خودم و چیزهایی که فکر میکنم که لازم باشه با شما در میون بذارم، در مورد اینی که از کجا اومدم و از کجا اومدیم. حداقلش اینه که کسایی که همسن من هستن شاید بیشتر با چیزهایی که میگم بتونن ارتباط برقرار بکنن. برحال خیلی از خاطراتمون با همدیگه مشترک خواهد بود، ولی دلم میخواد که یک تکراری بشه برای همه ما و سالهایی که چقدر سریع اومدن و ما توشون با اونا بزرگ شدیم، با همه مشکلاتی که توش بود. برحال من تا اونجای صحبت کردم که یک دختر جوانی که در زمان تقریبا دهه 60 ایران بالغ میشه و شروع میکنه به اینی که زیبایی های خودش رو بشناسه و فکر میکنه که میتونه از این موقعیت ها برای اینی که خودش رو یک ذره بزرگ بکنه و به پیش بره میخواد نشون بده، و یکی از این مراحل که بزرگترین و مهمترین شاید باشه عاشق شدن، دوست داشتن، همه اون چیزایی که مربوط به رشد هورمون ها و اون اتفاقاتی که در یک بدن یک جوان میفته. به هر حال داریم در مورد جوانهایی صحبت میکنیم که توی اون زمان توی جامعه ایران توی یک محدوده بسیار بسیار بسته و عجیب و غریبی که زده شده بود، یعنی اصلا اون بافته اون جامعه ای که برای یک زن ساخته شده بود خیلی مشخص بود. یعنی ما داریم در مورد خانواده هایی صحبت میکنیم که زن رو به عنوان یک مطیع، به عنوان یک ابزار بهش نگاه میکردن. ما از جامعهی داریم صحبت میکنیم که در کلاس های دینی و اجتماعیشون کتاب هایی که احتمالاً فکر میکنم من یادم نمیاد نویسنده خانومی اصلا کتاب های دینی و اجتماعی ما رو نوشته بود. به هر حال اون آقایون با اون افکار بسیار بسته‌ای که این کتاب ها رو می نوشتن و پخش می شد و باید در طول سال از کلاس نمیدونم دوم سوم که شروع می شد این کلاس های اجتماعی و نمیدونم دینی و درس های عجیب و غریبی که با وجود آورده بودن که کاملا مغز ها شستشو بشه به اون جوری که باید می خواستن و به اون هدف و اون سوی که بره، اینا مقدمه هاش بود. ما داریم در مورد اون زمان صحبت می کنیم. ما توی کتاب های دینیمون دیگه هیچ وقت یادم نمیره که متاسفم که دارم اینا رو دارم میگم، ولی این واقعیت زندگی تلخ ماست که معلم دینی ما به ما اینو یاد میداد که یک زن به وجود اومده برای اینی که مرد رو خوشحال بکنه. یعنی یک زن وجودش به خاطر این تولید شده از طرف خداوند که مرد رو باعث خوشحالیش بشه. شما فکر بکنین این مغز و این روحی که از اول ساخته شده برای اینی که تمام ذهنش، تمام برنامه هاش، تمام آرزوهاش باید در یک جعبه باشه که جعبه خوشحالی باشه با یک عالم دیوارهای بسته که فقط برای یک مردی تولید بشه که بعد از اینی که پدرش و برادرش یا برادرش اجازه دادن که با کسی ازدواج بکنه با اون شخصی که به عنوان همسر میشه فقط میتونه اون جعبه زیبایی که اون درون اون دیوارهای سیاه و خمیده اون جعبه بسته درست کرده تازه بتونه درشو باز بکنه و اون مرد رو بسیار خوشحال بکنه. اون وقت اون یک زن میشه یک زن بسیار نجیب، یک دختر بسیار خوب، یک دختر موفق، باعث افتخار خانواده. ما در مورد این جامعه و این محدودیت قرون وسطایی صحبت میکنیم که در زمانی که من تقریبا 16 17 18 سالم بود دیگه به مراحل اوجش رسیده بود و البته خب جنگم داشتیم توی اون گیری بیری ها که خب خیلی سخت بود، هم مسائل جنگ و درگیری ها و کشت و کشتار ها و بعد تمام فشارهای اقتصادی و در کنار اون داشتن زن رو کاملا تبدیل به یک موجودی می کردن که یک موجود مصرفی باشه برای آقایون، خودش رو بپوشونه، خوشگل باشه ولی در خانه، و موفقیتش هم همیشه باید محدود می بود. یعنی اگر یک زنی نجیب نبود یعنی از جامعه طرد می شد، یعنی دیگه جایی برای گفتن نداشت، اصلا باید سرش رو می انداخت زیر. من یادمه که وقتی که حتی زمانی که کسی مردی باهات صحبت میکرد باید سرتو مینداختی پایین، مخصوصا اگر که یه موقعی توی خیابون راه میرفتی کمیته تو رو نمیدونم دستگیرت میکرد، تو باید سرتو پایین مینداختی، نمیتونستی به طرف به چشماش نگاه کنی چون اصلا اون به چشمای تو نگاه نمیکرد، یا اگرم نگاه میکرد عربده میکشید که سرتو بنداز پایین. اگر که با نمیدونم آقای روحانی صحبت میکردی اصلا صورت به صورت تو نمیتونستی صحبت بکنی. برحال برای یک زن یک سری شغلهای به خصوصی تنظیم شده بود، مثل اینی که دیگه بهترین شغل برای زنان معلمی بود، اگر یه مقداری درسشون خیلی بهتر بود دیگه دکتر میشدن و خانم دکتر می شدن و از خونه می رفتن به مطب، از مطب می اومدن خونه. که شاید خیلی زیاد اینو حتما شنیدیم و یادتون میاد که ماشین که می خواستن بفروشن می گفتن مال خانم دکتره، از مطب می رفته خونه، از خونه می رفته مطب. یعنی حتی یک اجازه یک زن دکتر هم در همین حد بود. خودم خندم میگیره این چیزهایی که میگم، واقعا برام اصلا عجیبه. همون موقع هم خیلی سخت بود پذیرشش، ولی خب چون عادی بود بالاخره همه قبول کرده بودن، یعنی این تو ذهن همه رفته بود و کسایی که از این حدود میومدن بیرون باز همون آدمهای بد بودن، همونهایی بودن که جامعه نمی پسندیدشون، جامعه باهاشون مسئله داشت. یعنی من خودمو که دارم میگم که ما سالها باید از خانواده خودم قایم میکردم، نه خانواده نزدیک خودم ولی خانواده های دورمون، که من در تئاتر دارم بازی میکنم یا دارم در روزنامه کار میکنم به خاطر اینی که حرف و نقل پیش نیاد و مسائلی در حاشیه پیش نیاد، زندگی من یه زندگی مخفی بود به خاطر اینی که خانوادم راحت نبودن که دیگران بشنون که دخترشون میره دانشگاه، بعد از دانشگاه میاد دفتر روزنامه، شبم تازه میره سالن تئاتر با یک عالم آقا وای میسه روی صحنه با همدیگه بازی میکنن. واویلا، من عجب دختر بدی بودم. باز دوباره رسیدیم به اونجا که همش توی ذهن من این بود که من نمیدونم چرا اینقدر آسیم. خب ولی حقم، فکر میکردم همین بود، باید حقمو میگرفتم چون این چیزایی بود که میخواستم انجام بدم، ولی جامعه به هم اجازه نمیداد، جامعه منو بسته بود و وقتی که اون کاری که دوست داشتم بکنم میکردم میشدم دختر بعد. از توی مدرسه، از مدیر مدرسه توبیخ می شدم، از ناظم مدرسه توبیخ می شدم، از معلم مدرسه توبیخ می شدم، تا حتی شاگردای خود کلاس، حالا فامیل دور و نزدیک که بماند. خیلی هاشون نمی دونم چرا ما فرهنگمون اینقدر فرهنگ عجیبیه. به غیر از این مسائل، ما متاسفانه مسائل دخالت های فامیلم خیلی زیاد داشتیم که برای ما تصمیم می گرفتن، برای ما می پیچیدن که تو چجور آدمی هستی و بین خودشون پخشش می کردن. یعنی انقدر برام همیشه این مسئله مبهم بود و خیلی هم دلم میخواست که بدونم که خانواده هامون یعنی پشت سرمون چی صحبت میکنن. یه چیزایی مثلا به گوشمون میرسید میگن پشت سرشون گفتن اینجور، ولی واقعا خنددار این مسائل. چرا اینقدر به همدیگه کار داشتیم؟ یعنی چرا زندگیمون سرمون توی کار خودمون نبود؟ چرا همین الانش هم میدونم همینجوره؟ مدام همدیگه رو داریم نقد میکنیم و مدام داریم پشت سر همدیگه صحبت میکنیم، ولی اصلا بر نمیگردیم ببینیم خودمون کی هستیم، داریم چیکار میکنیم، خودمون کی هستیم، من چیکار کردم، چرا به امور خودم سرم رو بر نگردونم، چرا اینقدر دارم دنبال این میگردم که فلان دختر توی فامیل من چه کار کرده، چرا باید اینقدر منتقد میبودیم. میگم من مثل تبدیل به قرنامه شده، ولی اینا بخشی از زندگی ما بود که خب شخصیت ما رو تشکیل داد. منم نمیتونم اینا رو از خودم بکنم، اینا واقعیتهای زندگی منه. ببخشید اگر که سرتون درد میاد، این چیزاییه که من سالهای سال باهاش کلنجار رفتم. نه فقط من، دختر شما، خواهر شما، مادر شما، دوست شما، فامیل شما، دختر خواهرتون، یعنی همه اونا براشون همین جوریه. این اتفاقا به شکلای مختلف افتاده و همین زجر رو کشیدن. شاید هم خودشون اصلا جزو اون جریان بودن، چون برای من اصلا این همین خیلی عجیبه که خود زنان، خود زنان ایرانی، ما خودمون خیلی موقعها منتقد زنان دیگری هستیم. وای چرا این دختر این کارو کرد، وای چرا این زن این کارو کرده، چه ابروهاشو برداشته، ببین چه کار کرد. اینا حرفای اون موقع است البته ها، میتونم الان اصلا جامعه خیلی متحول شده، ولی صحبتای اون موقع کسی دخترشون 17 ساله، بابا 18 سالش هم حتی اجازه نداشت که ابروشو برداره. چه واویلایی میشد، چقدر پشت سرش حرف میزدن که این دختر خرابه، این خانومه ولوه، این خانومه نجیبه، این خانومه نانجیبه. اینا تمام واژه هاست و تمام استمپاییه که به دخترای جامعهمون زدیم و باعث شد که جامعهمون با همین چیزا بره جلو. یعنی شخصیت یک دختر با همین واژه ها شکل گرفت. ما خیلی متاسفانه جامعهمون دیر پوست انداخت، در حالی که کشورهای مختلفی توی دنیا شروع کردن به پیشرفت کردن و فهمیدن که این توازن و تساوی بین زن و مرد باید باشه. توی جامعه ما رو گول زدن، یعنی گولمون زدن، گفتن که بهشت زیر پای مادرانه. اما همون مادر اگر که میخواست طلاق بگیره و دیگه نمیخواست با اون مرد وحشی زندگی بکنه، باید آقای قاضی بهش اجازه میداد که بچهش پیشش بمونه یا نمونه، چون زن قاضی نمیتونست باشه. زن نمیتونه توی اسلام قضاوت بکنه. چرا؟ دلایل بسیار زیادی داره. من خیلی دیر یا نمیدونم خیلی زود یاد گرفتم متاسفانه، ولی گفتن به من که، نه فقط به من، توی کلاسمون به همون گفتن یک زن نمیتونه قاضی باشه، چون یک زن دوران خونریزی داره و این خونریزی باعث میشه که احساسش تغییر بکنه و این احساس تغییر کردن باعث میشه که درست قضاوت نکنه. وا ویلا، میبینیم که چقدر الان قضاتی که بزرگ و کوچیک توی مملکتمون دارن قضاوت میکنن، چه قضاوت‌های فوق‌العاده‌ای دارن. مطمئناً دلیل موفقیت‌های بسیار زیاد مملکتمون حتماً به خاطر اینه که هیچ زن قاضی نداریم و اشتباهی از زیر دست اداره قضاوت ایران، اون سازمان بسیار بزرگ قضاوت، در نمیره. دلم پره و به همین دلیلم دارم حرف میزنم. دلم به اندازه 50 سال پره، چون خیلی صدمه خوردم به عنوان یک زن توی مملکت خودم و توی مملکت غریبه. اینا حرفای دلمه. امیدوارم خسته نشین، امیدوارم کلافه نشین، فقط سعی بکنین که بدونین که چه اتفاقاتی و چه واقعیت‌هایی در گوشه ذهن زنان باقی مونده. جامعه‌ای که زن‌های آزاده خودش را توسط خود زنان مؤاخذه میشن، این خیلی چیز عجیبیه. البته بگم این فقط در ایران اتفاق نمیفته، اینجا هم حتی در این مملکت هم الان میبینم که خود زنانی که دارن از پوست خودشون میان بیرون و دارن شکوفا میشن و دارن باورشون میشه که میتونستند و میتونند چه توانایی هایی داشته باشند و براشون محدودیتی وجود نداره، توسط زنان دیگه تمسخر میشند، کوچیک میشند و باور نمیشند. باورشون نمی کنن که بله، یک زن میتونه و باید تصمیم بگیره که این بچه‌ای که الان در شکمش به وجود اومده مال خودش میخواد باشه توی شکمش یا نه. این بدن خودشه. ولی حتی کسانی هستن بسیار زیاد که در مورد این تصمیم هم حتی اون رو هم میبرن زیر سوال. به امید روزی که انقدر روشن بشیم و انقدر ذهنمون باز بشه و انقدر چسب روی قسمت‌های جمله های زندگیمون نکشیم و سیاهش نکنیم، واقعا به امید اون روز هستم. نمیدونم شاید ما توی دنیا باشیم یا نه، ظاهرا که الان حتی اینجا توی این مملکتی که خیلی هم به اسم خودشون فکر میکنن که پیشرفت کردن از لحاظ فرهنگی، ما داریم الان مدام داریم میبینیم که قانونا داره قشنگ پسرفت میکنه دیگه. حالا وای به حال جوامع دیگه. به هر حال من مریم کودک و مریم نوجوانی و مریم جوانی و حالا هم که وارد دقیقاً میان سالی دارم میشم، خیلی شبیه همدیگه هستیم، همش مثل همیم، ولی خیلی هم تفاوت پیدا کردیم. برای اینکه بزرگ شدم هر سال با هر زخم و با هر تلنگر و با هر چکشی که به پشت کمرم خورد و با هر داسی که پاهامو بریدند و دوباره چسبوندمش و روی پام وایستادم، مریم قوی تر شدم. البته هنوز همونم، همونی که فکر میکرد که من از خودم، شخصیتم و وجودم محترمه به اندازه همه زنای دیگه و به اندازه همه مردای دیگه. هیچ تفاوتی و هیچ کوتاهی یا قد بلندی ما بین خودم و دیگران ندیدم. دلیلی نداره. همه ما انسانیم و همه ما توانایی های خودمون رو داریم. همون توانایی هایی که یک مرد داشته من توی زندگی با خودم یدک کشیدم و این رو مدیون مادر پدرم هستم، برای اینکه یک عمری به من یاد دادن که روی پای خودم وایسم و از کسی کمک نگیرم. از ماشین پنچر شدن، از وسایل الکتریکی که توی خونه است تعمیر کردن، از بار زندگی به دوش کشیدن و وای نسادن. اینا رو واقعا من مدیون خانواده عزیزم هستم و مطمئنم خیلی از شما هستین که همین احساسو دارین نسبت به مادر پدرتون. این خیلی باعث تقدیر و احساس بزرگی برای من به وجود میاره که از توی خانواده بزرگ شدم که اینقدر روشن فکر کردن با این قضایا، با اینکه مادر پدر من تحصیلات دانشگاهی آنچنانی نداشتن ولی بسیار آدمای فهمیده‌ای بودن، کتابخون بودن و ما هم کتابخون کردن و چشم ما رو به دنیا باز کردن. همون باعث شد که متاسفانه ببخشید اونایی که عصبانی هستید چشمامون خیلی باز بشه و واقعیت رو اونجوری که نمیخواستند، اونایی که نمیخواستن ما ببینیم، دیدیم. به هر حال اونایی که نتونستید من رو خاموش بکنید و مثل ماها رو خاموش بکنید و نتونستید ما رو خفه بکنید، بدونید که زنان بلند شدند، بیدار شدند و دیگه متاسفانه نمیتونین کلاه سرشون بذارین. میبینین که باید یاد بگیرید بهشون به همون اندازه‌ای که اونا در طول تاریخ به شما احترام گذاشتند احترام بگذارید، به همون اندازه‌ای که برای شما زحمت کشیدن باید براشون زحمت بکشید، نمیگم بیشتر، ولی بذارید در کنار همدیگه بریم جلو، تو چشم همدیگه نگاه کنیم، کسی بالاتر و پایینتر چشمش نباشه، همه یه قد با هم را بریم. دوست دارم از زن بودنم بگم که برام باعث افتخاره. ازم عصبانی نشید، من یه زن قویم، یه زنی هستم که نمیخواست مرد باشه، میخواست زن باشه. اجازه زن بودن بهش بدید ولی نمیتونید کوچیکش کنید، نمیتونید ناقص بخونیدش، نمیتونید نصف خودتون بدونیدش. من این برنامه رو یا این گفتمان رو به تمام زنای تقدیم می کنم که برای رسیدن به این هدف جون خودشون رو از دست دادن، آرزوهاشون رو از دست دادن، کسانی که چه امیدهایی داشتند اما در میانه راه نابود شدند، خورد شدند، شکستند، اما اونا شدن که پایه گذار و بنیان گذار این شدن که امروز کم کمک داریم به اون چیزی که باید برسیم میرسیم. برای اونا احترام بسیار قائلم، برای زنانی که الان دارن با تمام وجودشون فعالیت میکنند که زن بودنشون رو اثبات بکنند، آزاد بودنشون رو اثبات کنند، خواستنهاشون رو اثبات کنند و میخوان باشن، میخوان دیده بشن، میخوان پا به پا موفق باشند، نمیخوان موفقیتشون نسبی باشه، هرچی دوست داشته باشن میخوان به همون برسن، حتی اگر قرار بشه که قضاوت بکنند. بازم ممنونم. اینو قسمت رو خیلی سریع تمومش میکنم تا دفعه دیگه بالاخره برسم به قسمت‌های دیگه و صحبت‌های دیگه. بازم ممنونم از اینی که به من وقت میگذارید. امیدوارم که جلوی آینه نگاه کنید، همونی که میبینید همون باشید وقتی که میرید بیرون، جزو اونایی نباشید که باید یه شکل دیگه باشید وقتی که از جلوی آینه رد میشید. با خودتون بگین که کی هستین، چی میخواین و اجازه ندید هیچ چیزی حتی عزیزترینتون، پدرانتون، برادرانتون، خواهرتون، مادرتون، همسایتون، فامیلتون، خالتون، عمتون، داییتون، عموتون، پدر بزرگتون، بقال سر کوچه‌تون بهتون بگه که کی باشید. با ادب و با نزاکت، با احترام، همونی که دوست دارید باشید. و یادتون نره که قدرتتون چی هست و وجودتون چی در درونش نهفته است. زنده باشید.